هر چقدر مشتاق فرج امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف هستیم و دوست داریم جزء یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت واقعا باشیم و اینجا امروز اسممون رو به این عنوان انشاءالله در کنار جمعکران ثبت کنن، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هنوز من اون صلواتی که از رو عمق وجود در بیاد رو با کمال محبت باشه رو دشت نکردم. حالا هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. به اینجوری جگر آدم حال میاد دیگه، هر کسی با این صلوات زیبا با حال میاد. خب خوش آمد میگیم خدمت همه دوستان عزیز، انشاءالله زیارت های مقبول روزی همه شده باشه و در کنار جمعکران و زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها پذیرای خوبی حضرات کرده باشن از شما و بعد از این انشاءالله آثارش بیشتر آشکار بشود. بازم تشکر میکنیم که شماها هم تو مسیر تربیت و اون نظام کاری که خدای سبحان برای انبیاش قرار داده قرار گرفتیم. خود یه توفیقه، هر کسی این توفیق رو نداره که عده‌ای باهاش مرتبط باشن. یه عده میبینی فقط با یه دستگاه مرتبطن، اینم کار شغله اما مفیدم هست، لازمم هست. اما یه موقع از انسان با یه دستگاه فقط مرتبطه، یه موقع انسان با اذهان و افراد مرتبطه، کارش اینه. این سعه وجود به انسان میده که انسان رو توسعه میده، به طوری که به تعبیری که امام صادق علیه السلام دارن که اگر کسی یاد داد چیزی رو به کسی و اون عمل کرد، عمل او عمل اینم محسوب میشه، و اگه او یاد داد به دیگری و او دوباره عملی کرد و او یاد داد به دیگری، همینجور الی یوم القیامه این ادامه پیدا کرد، با اینکه این شخص از دنیا رفته باشه ولی اینا همه عملشه. لذا این که انسان در یه جایی قرار بگیرد که افراد مخاطبش باشن و نظام تعلیم و تربیت و اینها در کار باشد، این توسعه وجود آدمه، انسان داره سعه پیدا میکند، وسیع میشود، مثل کسی که فرزندانش رو مثل جان خودش دوست دارد، بلکه گاهی بیشتر شاگردان انسان مثل جان انسان هستند و توسعه وجودند. لذا قدر بدونیم که خدا همیشه هم برای انسان اینو نگه نمیداره. اگر انسان قدردان نباشه به زودی او را بسته میشه، انسان میبینه دیگه او راه نداره، مشغول به یه کار دیگری میشود و از این محروم میشه. لذا شاکر بودن باب رو وسیع تر میکند. این نکته اول. نکته دومی که میخوام عرض بکنم که بحثمون رو از همینجا آغاز بکنیم انشاءالله این است که ببینید خدای سبحان در نظام خلقت یه شیب مهندسی ملایمی رو قرار داده. تو این شیب ملایمی که کار انجام میشه. شیب مهندسی چیه؟ شما مثلا یه اتوبان خوبی که کشیده شده باشد، خوبیش باید این باشه که این انقدر شیب تقسیم مناسب شده باشه، سرنشینان این وسیله نقلیه احساس سربالایی در سربالایی هاش نمی کنن. تقسیم خوب شده، راننده می فهمه که داره گاز میده که اینجا چی هستش، اینجا سربالاییه. اما اینقدر این شیب ملایمه، سرنشینان میگن چرا راننده مثلا یواش میره و اینجا تون نمیره، چون احساس سربالایی رو نمی کنه. این شیب مهندسیه که دقیق تقسیم شده، یه جا زیاد نیست یه جا کم باشه، تقسیم کردن به مناسبت. تو نظام خلقت انسان و عالم خدا افعالش با شیب مهندسی ملایمه. ببینید یک جنین نطفه که بسته میشه، تا وقتی که این روح دمیده میشه درش، تا وقتی که این به دنیا میاد، تا وقتی که این بعد از به دنیا آمدن، کودک نوجوان می شود و نوجوان جوان و جوان میانسال تا کهنسال. اینقدر این شیب ملایم و مهندسی هستش هیچ موقع شما الان به عنوان جوان یادتون نمیاد کی از نوجوانی خارج شدید. برای هر کدوم از این مراحل عمر یه خصوصیاتی است که انسان در کودکی یه چیزهایی براش اهمیت داره و جزء لوازم کارش باید هم باشه، و دوران نوجوانی یه چیزهای دیگریه، دوران جوانی هم چیزهای دیگریه. دست شما درد نکنه، خیر ببینید. هر کدام از اینها برای انسان، مثلا تو دوران کودکی، حالا کمتر شده این دیگه، پسونک مثلا اون وقتا که دیگه شاید به دوره شما نمیدونم پسونک دیگه نیست، برای کودک چی بود؟ خیلی ضروری بود، به طوری که این پسونک کردنش در بیوردن میزد زیر گریه، درسته؟ حالا تو دوران نوجوانی چی کار کنن؟ نشسته سر کلاس مثلا با دوستاشه، بیارن پسونک رو زن دهنش، بر میخوره بهش، همونی که یه دورهی لازم کارش بود. یا شیشه، حالا شیشه شیر بگن مثلا، درسته؟ شیشه نمیدونم اینو اون بیارم در بگن بیا میخواستی بخوری حالا بخور، چقدر بهش برمیخوره؟ همونی که یه موقعی لازمه دورش بود و اگر نبود گریان بود، درسته؟ الان اگه بهش بدی گریه بکنه به خاطر اینکه آبروشو بردی، یعنی میاری بهش بدی انگار آبروشو بردی، همونی که لازمش بود میشه چی؟ مخالف این مرتبه. تعبیری که قرآن داره خیلی تعبیر زیبایی است، می‌فرماید اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. پنج مرحله. یکی چی هستش؟ لعب است، بازی. بازی مال دوران کودکیه. دومی لهو است. لهو چیه؟ سرگرمی. بازی، بازی کودکانه برد و باخت نداره، اما همین بازیه دیگه. تمام هم میشه مثلا یه چیزی هم پیش میاد اصلا یادش میره چی کار داشت میکرد. اما دوران نوجوانی برد و باخت داره، بازیش لهو است، سرگرمیه، یعنی بازی قایت دارد، قایتش برد و باخت دارد. لذا میبینی صداش بکنن بلند نمیشه، میگه من وسط بازیمه، درسته؟ یا الان بازی رو از دست میدم، حالا دیگه بازی ها پیچیدگی هاش مخ... این دوران لهو است. دوران جوانی دوران چیه؟ زینت است. قرآن میگه اینا رو حیات دنیای انسانی زینت است، که جمال و زیبایی و بالاخره دیدن زیبایی، زیبا بودن، هر دو، چه پسند زیبایی چه زیبا بودن، این مربوط به دوران جوانی است. بعد دوران میانسالی میشه چی؟ میشه دوران تفاخر، که حالا در حقیقت من آنم که فرزندانم چنینند و چنانند، مقاماتم چنین است و چنان است، اگر یه موقعی کارهایی داشته، کارخونه فلان دارم، کتاب فلان دارم، نمیدونم، هر کسی مطابق خودش تفاخراتی دارد. تفاخرم بینکم. بعد از این مرحله تکاثرم فی الاموال و الاولاد، تو دوران کهنسالی. این پنج مرحله رو قرآن کریم بیان میکند. زیباییش هم این است که هر کدام از اینها با بالایی یه خصوصیت بوده. میخوام این رو تو نظام تربیتی دقت بکنید، یعنی اون بالایی همین پایینی است یه خورده چی شده؟ رشد کرده، متباین نیستن. اگر این نگاه رو ببینیم، اون موقع تو بحث تربیتی خیلی برامون مفیده که چجوری آغاز کنیم. اینم که عرض کردم، هیچ کسی نمیدونه از کودکی چجوری به نوجوانی رسید. الان شما که جوانید برگردید یه خورده دقت بکنید، ببینید کی از نوجوانی وارد جوانی شدید، اصلا نمیتونید تشخیص بدید. اینقدر این شیب ملایمه، فقط الان میفهمید جوانید، خصوصیات جوانی رو دارید. اما چه سالی، چه روزی، چه وقتی انسان این تو نظام تربیت، شیطان از این شیب ملایم خلقت که تکوین عالمه، تربیت هم مطابق اینه، یعنی خدای سبحان تربیت رو تو چی محقق میکند؟ تو شیب ملایم. یعنی اگر شیب ملایم تبدیل شد به شیب شدید، این عمده افراد تو شیب شدید تحمل ندارن. ممکنه بعضی بتونن طی بکنند، اما عمده افراد راه عمومی نیست. ممکنه یک کسی مثل مرحوم مثلا عاشق محمد جواد انصاری همدانی خدای سبحان یه جذبه‌ای براش ایجاد بکند، یه دفعه بکنش. مثلا فضیل عیاض است، ممکنه که برای دزدی رفته ها، اما وقتی بالای دیوار هستش یه دفعه این آیه رو بشنود که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقت اون نرسیده کسانی که ایمان آوردن قلبشون برای خدا خاشع بشه، یه دفعه یه شوکی بگیرش، یه دفعه مثل یه مغناطیس آهنربا این چی بشه، یه دفعه یهو جذب بشه قلبش، بگه قد آنه قد آنه، الان رسیده، تمامش از اونجا به بعد. یا مثل بشرا حافی بشه تو اون مجلسی که بوده دیگه. اگر اینا نادره، ما نباید توقع داشته باشیم متربیمون اینجوری روش بکنه. اینا رو گفتن که اینم شدنیه، اما راه به صورت چی هستش؟ شیب ملایم. همون جوری که خلقت شیب ملایم، ببینید این فیلمایی که گاهی نشون میدن که درخت مثلا اون جوانه زد اومد رفت تا درخت شد، تا این بوته بزرگ شد درخت شد، مثلا یه دفعه میبینی 20 سال و 10 سال و در مثلا چند ثانیه نشون میده. خلقت چند ثانیه اینجوری روش نداره توش، اون 20 سال است، اون 10 سال است، اون 1 سال است، درسته؟ این شیب ملایم، این شیب ملایم نه فقط تو تکوین، خدا فرموده هر چیز رو که من تو نظام خلقت قرار دادم تو نظام تربیت هم همین جوری میخوام. اینا با هم مطابقن، اینا با هم تطابق دارن، با هم یکی هستن. بین هستی با تربیت یک رابطه چی هستش؟ شباهت تام است. اگر کسی خواست خلاف این قاعده حرکت بکند قدرت پیدا نمی کند. لذا شیطان اینو خوب شناخته. تو قرآن می‌فرماید که ولا تتبع او خطوات شیطان، یعنی شیطان اینقدر قدم‌ها رو کوچیک برمی‌داره، در گول زدن جدا کردن، آدم اصلا احساس نمی‌کنه که کی جدا شد. همونجوری که نمی‌فهمه کی از خلاص کودکی به نوجوانی رسید و از نوجوانی به جوانی، آدم نمی‌فهمه کی تابع شیطان شد، از کجا بود، چقدر ظریف، خیلی کوچیک. آدم گاهی میفهمه داره جدا میشه ها، مثلا یه فعل بدی رو داره انجام میفهمه بده، اما باورش نمیشه که این یه ذره جدایی چی هستش؟ کلن جداش میکنه بعدن، وگرنه نمیرفت. نمیدونم حالا رشته‌های شما ریاضی هست یا نه، یه زاویه یک درجه رو در نظر بگیرید، یه دایره از مرکزش 360 اصطلاح شعاع رسم کنید به محیط دایره، این هر بین هر دوتای از اینها یک درجه فاصله است. ببینید اون مرکز دایره رو که نگاه میکنید، وقتی یه دایره مثلا با شعاع 2 سانت رسم کرده باشید اینجوری، ببینید مرکز دایره تقریبا حدود شاید نیم سانتش این خطا انگار بر هم مماسن، اینقدر میان هم میخورن به هم دیگه، تو اونجا تنگتر میشه دیگه، انگار اینقدر اصلا فاصله ای نیست. اما این یه درجه فاصله وقتی به سمت بی نهایت بره، فاصله شون دو تا خط چقدر میشه؟ بی نهایت میشه. یه درجه بوده ها، یه درجه شاید اصلا دیده نمیشه ها، درسته؟ اما فاصله وقتی میره به سمت بی نهایت میشه بی نهایت بین این دو زل، دو زل اضافیه، درسته؟ شیطان از این استفاده میکنه، میگه در حقیقت صبوره، هیچ عجله ای نداره که عجله باعث بشه چی بشه؟ بی هم بریزه، حساس بشه طرف، نه، کاملا با ملایمت مطابق خلقت. ما یه همچین صبری رو داریم تو تربیت که وقتی شروع میکنیم قصدمون این باشد 10 سال دیگه نتیجهشو ببینیم، 10 سال دیگه ثمرشو بهره برداری کنیم. احالا داریم این رو آب میدیم رشد بکنه، درخت گردوی گردو کاشته میشه 6 سال 7 سال بعد گردو میده، درسته؟ اما میارزه. وقتی به بار مینشینه دیگه، حالا از حالا به بعد سالیانی داره گردو میده، اما ابتداش 6-7 سال باید چیکار بکنید؟ نخل درخت باید صبر بکنید تا این به ثمر بنشینه. اینجاست که سخته. شیطان این تحمل رو داره، ما این تحمل رو نداریم، این نگاه رو نداریم. این نگاهی که کار هدایتگری مثل کاشتن یه بذر درخته، حتی اگر شما میخواید قلمه به اصطلاح قلمه بزنید به درخت، این که پیوند زدن، پیوند زدن. پیوند بخواید بزنید یه شاخه خوب رو به یه درخت مثلا بیبار پیوند بزنید، چقدر طول میکشه تا این شاخه خوب بگیره، بعد شاخه های دیگر رو قطع بکنید، بعد این بشه اصل، این بماند. چقدر طول میکشه؟ به سرعت نمیشه. این شاخه باید اول بگیره، بعد که گرفت بذارید خود رشد بکنه، بعد کم کم شاخه های دیگر رو چکار بکنید، یه ذره یه ذره قطع بکنید، بعد این بمونه فقط. خب این کار تربیت خیلی کار سختیه، لذا کار تربیت چون استقامت میخواد معمولا ماها تحملش رو کم داریم، ولی مادر این احساس رو در خلاصه پرورش کودک دارد. صبور است، بچه به دنیا میاد 2 سال شیر میده به این فرزند. این 2 سال شیر دادن خیلی صبوری میخواد، غیر 9 ماه حمل. این بعدم دوباره مادر صبوره. انسان اونجا داره خدا بهش یاد میده، میگه تربیت اینه، ما رو داره آماده میکنه تو نظام خلقتمون برای اینکه تربیت چیه. لذا این صبر داشتن، شیطان صبوره، اگر ما صبوری نکردیم نتیجه محقق نمیشه. اگر عجله کردیم، با شوک یه کاری رو ایجاد کردیم، دنبال این بودیم ثمره زود داده بشه، این درخت کم ثمر میشه. اگرم ثمر بده، یه درخت کاملی نمیشه. هی آب بدید به درخت، درخت چی میشه؟ زودتر رشد میکنه یا خوش میشه؟ خراب میشه دیگه. هی بخوایم تبلیغ بکنیم روش، هی بخوام در حقیقت چیکار بکنیم، او وقت این نگاه که دوران کودکی برای کودک، این دوران و دوران نوجوانی و دوران جوانی، خدا رحمت کند از آیت الله خوشبخت رو، ایشون میفرمودن که جوان و نوجوان در حال ورود به طبیعتن، در حال ورود به طبیعتن. ما سنی که از همون گذشته در حال خروج از طبیعتی، ما دیگه کم کم اعضا و جوارحمون داره اکار میفته، پیرچشمی، پیرگوشی، نمیدونم را رفتن، همه چیمون داره رو به چی میره؟ ضعف میره. و من نعمره ننکسه فی الخلق، هرچی عمر زیادتر میشه بدن ضعیفتر میشه دیگه. اما کودک و نوجوان و جوان دارن چی میشن؟ قویتر میشن تو نظام بدنش. بعد ایشون میفرمود که اقتضای این با اقتضای ما مختلفه، نباید اون چیزی که مربوطه به ماست رو همون جوری از نوجوان و کودک بخوایم، همون رو بخوایم حمل کنیم همون جوری، اصلا متفاوته. اقتضای هر دوره‌ای رو شناختن و مطابق او قدم برداشتن اثر میگذاره. یه جا باید آب رو هفتگی داد، 2 هفته داد، یه جا ممکنه که لازم باشه چی باشه، 2-3 روز یه بار این آبیاری صورت بگیره، یه جا ممکنه که یه مدتی مثلا تو زمستون آبیاری برای درخت لازم نباشه اصلا. درسته؟ اینجاست که میفرمان که ان للقلوب اقبالا و ادبارا فتوها من قبل اقبالها. گاهی یک کسی حالش خوشه، حال داره، اینجا باید باهاش کار کرد. اما یک کسی ناخوشه الان، میگه اینجا خیلی آبیاری اینجا خوب نیستش. اونم بهشون سر همون کلاسی که یک کسی که سرحاله، اون که سرحال نیست، مشکلی داره تو خانوادش تو خودش، میگه این نه، فتوها من قبل اقبالها، اونجایی که حالش خوشه شروع کن. اگر شما فکر کردید که همه باید بیان بشنن سر کلاس، چه حالش خوش باشه چه ناخوش باشه، خراب میشه، اون کار خراب میشه. این نسبت به این چی میشه؟ بیمیل میشه، اثر زد میذاره. پس باید خیلی تو تربیت مرا، انسان کسی که مقابل ماست، درخت نیست. درخت هم این همه حساسیت داره، اما این انسان. اگر اینجوری انسان نگاه کرد، اون موقع میفهمه که خدا به ما توفیق بده که بتونیم دستورات اهل بیت رو خوب بشناسیم. هشام ابن حکم یه نوجوانه، منتهی نوجوان فعالیه، خیلی از ایناست که همه جا سر کشیده، همه چیزا رو خبر داره. بعضی نوجوانا خیلی خوش استعداد و مستعد و بیش فعالن. هشام ابن حکم بیش فعال بود، منتهی اخلاق تندی هم داشت، اخلاقش هم تند بود، زیر بار حرف کسی هم نمی رفت، خیلی هم استعدادش زیاد بود. من دیدم گاهی از این نوجوانا. این یه دفعه به داییش گفتش که تو که میگی امام صادق داری و انقدر مثلا چی، میشه یه وقتی بگیری منم ببینم، اونم ببینم چی میگه. علاقه نداره. ببینم اونم چی میگه، از باب این که ببینه اینجا هم چه خبره. اینم به امام صادق دفعه عرض کرد آقا جان میشه مثلا یه همچین کسی ما داریم بیاد؟ که اب نداره، حضرت اب نداره بیاد. این اومد پیش امام صادق علیه السلام. وقتی بعدش همین دایه وقتی وقت گرفت داشت میرفت به امام عرض کرد آه اگرم به صلاح نمیدونید نیادا، یه جوری مثلا تو رو درواسی ما قبول نکرده باشید. حضرت فرمود ترسی بیاد یه چیزی بگه آبروتو بره؟ نه ترس بدش بذار بیاد. یعنی تون بود مزاج هشام، میترسید بیاد یه چیزی بگه آبروی نم بره؟ گفت نه عیب نداره بگو بیاد. این اومد تا اومد نشست پیش امام صادق. امام خب میتونست نقطه سق یه سوال از این که قبل از اینکه این سوال، چون آدم وقتی سوال شروع میکنه تهاجمیه، وقتی تهاجمی سوال پشت سوال پشت سوال، نه تا اومد نشست امام یه سوال ازش کرد قبل از اینکه این سوال بکنه. ایو دید تا به حال این همه رو میزده زمین و کسی جلو این با سوالات این کسی جلو این خلاصه نمیتونست از پس سوالاتش بر بیاد، همه سوالات هم رو کم کنی بود. خلاصه اینجا دید امام یه سوال ازش کرد، جواب بلد نبود، گفت خب یه مدتی به من وقت بدید من جواب کو باش. رفت دوباره مدتی بعد اومد تا نشست حضرت یه سوال دیگه ازش کرد. این دید نه هنوز اون جواب قبلی رو پیدا نکرده، یه سوال دیگه هم بهش اضافه شد. بازم پشت گفت من بذارید بعد فکر کنم. گفت باش رفت. مدتی بعد پیغام داد که من میخوام بازم شما رو ببینم. حضرت دیگه تو خونه قرار نذاشتن، بیرون قرار گذاشتن. منتها این چون حضرت بلد بود چه جوری با این وارد بشه، دیگه یه محبتی از حضرت تو دلش بود. یه ساعت جلوتر از وقت قرار رفته بود سر قرار، یعنی یه عشق ایجاد شده بود. ببین یه نوجوان بود ها، اما حضرت برای چه جوری وقت گذاشت. یه ساعت بعدم جذب شد به حضرت به طوری که هنوز نه سیبیل در آورده بود نه ریش در آورده بود، یعنی جوانم نزده بود سبزم نشده بود این سیبیل و ریشش، هنوز جزو شاگردان بزرگ حضرت مؤمن طاق، پیرمرد عالم بزرگ هشام ابن سالم، اینها که عبان ابن تقلب، اینها شاگردان بزرگ امام صادق علیه السلام هستن. وقتی هشام نشسته بودن اینا دور به سر حضرت، دیدن هی حضرت سرش رو از چادر تو منا که رفتن برای هی سرش رو از چادر میکنه بیرون منتظره. گفتن آقا مثلا کسی قراره بیاد، هی حضرت طول داد طول داد تا یکی رو دید در دور داره. گفت کاش که هشام باشه. هشام اومد رسید هشام بود. بعد حضرت بلند شد جای خودش رو داده به هشام نوجوان جلوی همه این بزرگان و همه این اصحاب سابق. بچه تعریفی از این نوجوان میکنه، یه نوجوان ها ولیکن آدم مقابلم بوده ها، طرف مقابلم بوده ها، یعنی آمده یه ذره یه ذره جذب شد. اما حالا که جذب به طوری میشه که بالاترین سوالات رو جوابهاش رو حضرت احاله میداد بهش. هر کسی که از هر جا جذب میکردن میومدن میومدن خدمت حضرت، رام میشد پیش حضرت دیگه حاضر بود، بعد حضرت میگفت اینو بسپارین. اگه مال شام بود و مصر بود که اینا خیلی قوی بودن از جهت شبهه، میگه اینو بدید تربیتش رو دست هشام، دست هر کی، اینو بدید هشام. حالا هشام تازه جوان ها، مربی کسایی بود که خیلی سخت بودن، چون خودش هم جزو کیا بود، سختا بود که جذب شده بود. این میتونست تونستم عرض بکنم ببینید جذب حضرت. یک ما دانشگاه میرفتیم، چون من مطالب بخواستم بگم دیدم گاهی خاطرات بعضیش اثرش بیشتره. تو ما دانشگاه میرفتیم، دانشگاه تهران میرفتم، دانشگاه علوم پزشکی تهران میرفتم، اون یک کسی جوانی بود تو این دانشگاه خیلی پرجاذبه بود برای بچه‌ها، به طوری که مذهبی یا غیر مذهبی یا نمیدونم خلاصه همه جور بچه‌های هنری یا غیر هنری یا همه با این میونشون خیلی خوب بود، دوست داشتن که با این بچرخن، پرجاذبه بود. بعضی جوانا اینجوری اند دیگه، جاذبهشون خیلی. من دیدم اگه اینو جذب کنیم تو دانشگاه یه دفعه همه رو گرفتیم جذب کردیم، ولی خیلی ماهی سوری بود، یعنی هر طرفی میرفتی سور میخورد، نمیشد گیر نمیکرد به تله آدم. شاید یک سال رو این وقت گذاشتیم، یک سال، برای که از جهات متعدد به بهانه های مختلف به در حقیقت این نخ میدونست که اگر تو دام بیفته دیگه به این راحتی هم رها نمیشه. اما خدایش بعد یه سال چه جذب شده. الان از اون موقع سال 79 بود، این سال 79 بود، الان 23 ساله این به اصطلاح آقایی که الان متخصص قلبم هست یا فوق تخصص قلبه، ولی تو بیمارستان، توی خلاصه دانشگاه، توی در حقیقت تدریسی که داره، تو تمام اینها یک قدرت فعال قوی است. از ولی میارزید دیگه. ببینید تو نگاهمون سرشاخه ها رو جذب کردن یا توجه ویژه کردن. نگیم بود همه رو یکسان توجه، درسته یه یکسان نگاه کردن، پیغمبر تو جلسه همه رو یکسان نگاه میکرد، اما در این حال یه وقت ویژه میذاشت برای کیا؟ به هشام گفته بود امام صادق علیه السلام، هشام تو هر موقع سوال داشتی، وقت بی وقت، شب، نصف شب، روز، تو بیا. برای هشام وقت چی داشت؟ وقت ویژه داشت. لذا یه کسی اومد پیش هشام یه سوالی کرد، یه چیزی گفت، هشام میگن خب تو عراق بود اون موقع دیگه، امام صادق تو مدینه بود، همونجا سوار مرکبه شد یه سر عرفت و طرف مدینه، رسید پیش امام صادق علیه السلام، خب چند روز فاصله است دیگه، رسید جوابو گرفت، برگشت اومد اونجا، اینقدرم خلاصه چی بودن تو نظام تربیتی قوی حال داشتن دا. برگشت اومد اونجا، اون طرف که بعدن اومد جواب داد بهش، نگفت رفتن پیش امام صادق، ولی اون طرف گفت این جواب تو نیست، گفت این جواب بوی مدینه رو میده. رفتی بعد خیلی جالبه، همین هشامی که اینقدر خاطراتش خیلی زیباست تو این کتاب شاگرد پروری، این خاطراتش رو چند تاشو آوردیم، همین هشام با یک کسی میخواست خلاصه مناظره بکنه، شرط گذاشتن. ببین اینا تربیته، شرط گذاشتن، شرطش این بودش که اون گفتش که اگه من غلبه کردم تو به دین من درآ، اگه تو غلبه کردی من به دین تو در بیام. هشام گفت نه. گفت آخه چرا؟ گفت اگه تو غلبه کردی، اگه من غلبه کردم تو به دین من درآ، اما اگه من غلبه کردم، اگه تو غلبه کردی بر من، من به دین تو در نمیام. گفت آخه این که انصاف نیست. گفت چرا؟ چون من بزرگتر دارم، میریم پیش بزرگترم، اگه بزرگترم از پس این حرف بر نیامد من میام به دین تو. اینم اینجوری نگفت تمشوها، چون میدونست بزرگترش برمیاد. گفت من بزرگتر دارم، اما تو بزرگترت خودتی دیگه، بالاتر از تو کسی نیست، تو اون مبدع کار مکتب خودت، خودتی، اگه تو شکست خوردی دیگه کسی نداری. که ببین طرف تربیت شده، نگاهش این است که این باید در باشد، از این میخوام این استفاده کنم. سعی بکنیم متربیمون، خودمون و متربیمون در باشیم به عبور دادن. متربی رو دعوت به خودمون نکنیم. دعوت به خود کردن گاهی مرید و مرادی که او اصلا باطله، اما دعوت به خود کردن خیلی وقتها این است که اونو میخوایم حد اکثرش بکشیم تو موتن خودمون. نه، ما باید در باشیم. در یعنی چی؟ یعنی بیاد طرف اما عبور کنه بره، نه بیاد پای ما بماند، این همش بخواد از ما بگیره. یاد بدیم بهش که از ما بگیره، یاد بگیره که از ما عبور کنه بره بالاتر. این به او در حقیقت شما چی دادید؟ توان حرکت دادید. ما بلد نیستیم خیلی از اوقات دعوت میکنیم افراد رو به خودمون، و این کار غلطیه. این تعبیر در بودن و دیوار بودن تو روایات ما، تو نگاه خیلی، همین هشام رو یادتون بیاد، هشام خودش رو چی میدید؟ در میدید. لذا میگفت من امام دارم، بزرگتر دارم، ارجاع میداد به بزرگترش. یه کسی رو وقتی جذب کرد، یه کسی بود خیلی با 70-80 نفر همش این ورون ور مسیحی بود، این با هر عالمی نشسته بود همه رو خلاصه ضرب فنی کرده بود از مسلمان ها. بهش گفتن یه هشامی هم هست، دکانی داره، دکان هشام، حالا یادم نیست شغل هشام، یه دکانی داشت، مغازه‌ش، رفت در دکان هشام، چارپایش رو گذاشت، این شخص 70-80 نفر هم دورش ایستاده بودن، خیلی به اصطلاح حالا این تو تاریخ هست. شروع کرد با هشام بحث کردن. وقتی با هشام بحث کرد، حالا مباحثشون هم هست، چی گفت، چه جوری بود، یکی یکی هی پیاده شد، یکی یکی هی پیاده شد. خلاص حالا اون در دکون بوده، این با آمادگی اومده، اون داشته تو دکونش بود. وقتی تمام شد، بلند شد رفت، هیچی نگفت، گیر کرد، بلند شد رفت، رفت خونه، شب تا صبح نخوابید که چطور اینجا ضرب فنی شد پیش هشام. زنش خیلی آدم عاقلی بود، اینم نقش زنها خیلی جاها، گفت تو که منصف بودی همیشه، اگه اینجا خلاصه دیدی جواب نداری، خب برو پیشش بیشتر یاد بگیر. اومد پیش هشام، هشام بهش گفتش که ببین من یه بزرگتری دارم، امام کاظم علیه السلام، دوران امام کاظم، امام صادق علیه السلام، منتها امام کاظم علیه السلام هم نوجوان بوده. راش انداخت این رو، از اونجا اومدن مدینه. با هم اومدن مدینه، آوردش پیش امامش. یعنی دیدین استعدادش زیاده، یه سر آورد دستش گذاشت دست امامش، نگفت چه فرصت خوبیه این با همه مریداش حالا میشن شاگرد من. چقدر زیباست نظام تربیتی. یاد بگیریم نظام ارجاع که اگه کسی استعدادش زیاد بود چیکار کنی؟ بدی بهش دستی بزرگتری که اون این رو به عهده بگیره. خودمون حواسمون هست بهش، اما میسپاریمش به بزرگتر. اینا خیلی نکات ریزه ها، اما تو نظام تربیتی خیلی زیباست. یه نکته دیگر این است که تو دوران جوانی و نوجوانی ساعت هم اینجا نمیبینیم که حالا باز ببینیم که حواسمون باشه که بله 11:43 دقیقه است. بله بله. یه نکات دیگر این استش که ببینید ما یه عواطف و احساسات داریم، یه نظام عقل داریم. فکر میکنید ورود از کدام نظام آسان تره؟ عواطف و احساسات. مرحوم علامه بیانی دارن، خیلی این بیان زیباست. میفرماین خدای سبحان تو قرآن روش تعلیم و تربیتش اینجوریست که یه مطلب کلی در رابطه با مبدأ و معاد میگه که خدایی هست، معادی هست، اما بعد تو ضمن حوادث و وقایع تفصیل اینا رو میگه. یعنی هی کلاس نمیذاره سر کلاس ببره توحید بگه، عدل بگه، نبوت بگه، معاد بگه، میبره تو وقت جنگ احد پیش میاد، مسلمان ها شکست میخورن تو جنگ احد با متفاصیل. حالا وقتی شکست اونجا پیش میاد یه دفعه میبینی که بالاترین معارف توحید رو تو تحلیل این واقعه برای اینا حل میکنه، چون مردم الان ذهنشون درگیر این شکسته، میخواد یه جوری حلش کنن، براشون چیز شده دیگه، دغدغه است. تو این دغدغه باهاشون وارد میشه، معارف رو اینجا حل میکنه براشون که الان نیازشونه. این روش قرآن است. لذا قرآن 23 سال طول کشیده نازل شده. میشد یه دفعه بدن دست مردم بگن این کتاب درسیتونه، این کتاب زندگیتونه، میشد یا نمیشد؟ اما آیه به آیه، چند آیه به چند آیه، روشی که ما باید برای نوجوان به کار بگیریم خیلی حوصله میخواد و تدریج و به موقع. نه اینکه من ببینم کتابی که دارم ترتیبش اینه، همین ترتیب رو شروع کنم برای. لذا ببینید قرآن که نظم تدوینیش چجوریه، تدوینش چجوریه. مثلا اینجور بگیم که اول شروع کرده گفته این علم چیه، موضوع علم چیه، تاریخ علم چیه، ضرورت علم چیه، مقصد. اصلا اینجوری نیست، درسته؟ اصلا اینجوری یه تیکه مطلب اینجا اومده، یه تیکه اونجا اومده، یه تیکه اونجا اومده، یه ذره اونجا. چرا؟ این روش تربیته. کتاب علم نیست فقط قرآن، کتابی است که میخواد هدایت بکنه. ببینید اگر میخوایم نظام تربیتی داشته باشیم، نظممون باید مثل نظم قرآن باشه. قرآن بی نظم نیست. نظم هدایت و تربیت اینجوریه. نظم علمون است که از اول شروع میکنی موضوع علم اینه، توحید مثلا بر چند رکن استوار است تا برسیم به معاد. اما هدایتگری بردن و رساندن اینجوری نیست. باید ببینی این چی احتیاج داره مطابق او احتیاجش. موسای کلیمه، خدای سبحان موسا رو میخواد چکار بکنه؟ میخواد رسول اولوالعزمش بکنه. رسول اولوالعزم یعنی تو بین اون 500 سال تا 500 سال بعد از عیسی علیه السلام، قبل از عیسی علیه السلام و مثلا 400 سال بعد از یوسف علیه السلام، حدود تو 900 سال زمان، یه قله میخواد پیدا بکنه تو انسانها. تو 900 سال یه قله، اون قله موسی علیه السلامه، درسته؟ فکر کنید چجوری موسی رو به رسالت رسوند؟ ما باشیم میگیم دیگه این قله باید خودش اومده باشه و رسیده باشه و تو عظیمترین کارها خدا اینا. نه، موسی علیه السلام داشت از مدین بر میگشت بزن و بچهش به سمت مصر، بعد از اون 10 سال فراری که کرده بود پیش از شعیب بود، داشت بر میگشت، داشت بر میگشت، شب بود، سرما بود، یه چند تا گوسفندم شعیب بهش داده بود، زنش هم حامله بود، ابیراهم میومد چون فراری بود از 10 سال پیش تا حالا تحت تعقیب بوده، ابیراهم میومد، راه رو گم کرده بودن، سرما، باران، رعد و برق، یه دفعه دیدن راه رو گم کردن. وقتی دیدن راه رو گم کردن، سرما هم هست، چی لازم داشتن اینجا؟
آتیش لازم داشتن که گرم شن، یکی هم ببینن اگه یه جا آتیش هست معلوم شه یک کسی اونجاست راه رو پیدا کنن. اجد و علن ناره هدا، خدا از دور آتیش بهش نشون داد، با آتیش جذبش کرد. خدا موسی رو برای اینکه رسول اولوالعزم کنه با نیازش تجلی کرد. نیازش چی بود؟ ما جوانا رو میخواییم جذب کنیم با نیازشون تجلی میکنیم؟ یا اون که بلدیم رو فقط داریم میگیم؟ کار نداریم نیازش چیه، دغدغه ذهن این چیه، الان کار نداریم تو فکر این چی داره میگذره، میاریمش میشونیم همه رو سر یک کلاس، میخواییم یه جور بگیم. نمیگم اینا رو نکنیم، ما میگم کارمون باید اگر قرآنی بخواد بشه سخت تربیت، لذا تک تک مواجهه میخواد، نه جزءا. برو سر کوههای مختلف تکه های اینا رو که جزء از کردی بذار، سمد هن یعتینک سعیا، سپس اینا رو بخون، بگو مثلا طاووس بیاد، سمد هن بخون، طاووس رو دعوت کن، مثلا خروس رو دعوت کن، حالا چهار تا پرنده، سمد هن یعتینک سعیا، با شتاب میان. این سعی یعنی با شتاب. چرا با شتاب میان؟ اون انس، یعنی اگر اون انس ایجاد شد، رابطه از حالت رسمی به تبدیل به حالت انس شد، این هر جا هم که بره بعدن اون سمد اهنه که صورت بگیره به سرعت اینا میان. باید رابطه انسی خیلی کار دقیقیه. دل نوجوان با محبت رابطه برقرار میکند. باید ابن عباس وقتی شاگرداش نشسته بودن، اگه یه مگس میشست رو سر یه کسی، احساس میکرد رو سر خودش نشسته. یعنی اینقدر حساس بود به شاگرداش، علاقه داشت، توجه داشت. ما نگاهمون به کسانی که متربیمونن باید با یه نگاه چی باشه؟ محبت کامل، که اینا فرزندان ما هستن، وجود خودمون هستن، توسعه من هستن، منی که توسعه پیدا. اگر این نگاه رو پیدا کردیم، بعد میبینی اون سمد اهنه شکل میگیره. هر جا هم شما دعوت بکنید میبینید به سرعت میاد. میگه چرا روز قیامت همه سراعن به سوی خدا از قبرها برمیخیزن؟ چون خالق خداست. اونجا اینو میبینن، بعد میبینن که خدا تو دوران زندگیشون با اینا چیکار کرده بوده، اون محبت شکل میگیره. لذا اونجا همه با سرعت میاد، سراعن از قبرها برمیخیزن به سوی خدا حرکت میکنن. اینا مدل تربیتیه که نگاهمون چی باشه؟ با حوصله، با نیاز اونها، با محبت. مکتب ما اساسش بر محبت. این که ولی در کارمون این است که نظام محبتیه، درسته؟ پس باید این ولایت توسعه پیدا کنه. زیبایی این دین، ببینید این زیبایی شیعه مال این محبتشه. هیچ دینی اینقدر زیبا محبت رو، اونم به یه امام زنده. ما میدونید که عیسوی‌ها قائل نیستن که عیسی زنده است، اونا میگن کشته شده، ما قائلیم به این که عیسی زنده است و برمی. اونا میگن بعدن منجی میاد، و اما ما میگیم عیسی علیه السلام زنده است، رفعه الله الیه. اونا میگن سلبوه و قتلوه و سلبوه، قرآن هم میگه اونا میگن کشتنش یا به صلیب کشتنش، اما میگیم زنده است. هیچ دینی امام زنده ندارد، اونم امام زندهی که هر لحظه هر وقت نصف شب حال داری میخوایی باهاش توسط، میگه میشه. تو پستوی خونتی، میگه میشه. تو مسجدی، میگه میشه. با این امام رابطه برقرار کرد. خیلی زیباست اینا. امام در زمان حضورش که ائمه بودن، باید میرفتی در خونهشون، امام صادق رو باید بلند میشدی هشام را بیفته از کوفه بره کجا؟ بره مدینه پیش امام صادق علیه السلام. اما الان به ما میگن که این قصه رو بگم براتون که ارتباطونو با امام زمان توی نظام تربیتی. استابالحسن اصفهانی رحمت الله این قصه رو علامه طباطبایی نقل کردن که استابالحسن اصفهانی مرجع عام بود در زمان خودش، مال حدود مثلا نزدیک مثلا 80 خورده ای سال پیش این مسئله حدودا، که زمانی که علامه طباطبایی بودن. بعد اونجا دارد که عالمان زیدی از یمن می اومدن برای زیارت قبر امیرالمومنین که قبول داشتن، سالی یه مدتی می اومدن اونجا، بعد با عالمان شیعه ملاقات می کردن. میگه آمدن پیش استابالحسن، وقتی اومد اونجا بعد بحثش عالمان زیدی قائل بودن که امام زمان بعدن آخر زمان به دنیا میاد اون موقع قیام میکنه، الان زنده نیست. بحث در این شد که آخه چه فایده داره امام زمان زنده باشه. استابالحسن گفت ما ارتباط داریم با ایشون، سوالاتمون رو میپرسیم از ایشون، خلاصه رابطه. گفت یعنی واقعا شما رابطه دارید؟ گفت بله. گفت میشه ما هم ببینیم امام رو؟ گفت خب بله. خیلی کار، حالا همه هم نشستن به اصطلاح عمامه تا عمامه، به جای سیبیل تا سیبیل، حالا اونجا عمامه تا عمامه نشستن. میگن همه حتی عالمان شیعه هم تعجب میکنن استابالحسن با این قاطعیت بگه بله میشه. بعد گفت پس یه وقتی میشه بر ما بگیرید، ما تا هستیم اینجا حضرت رو ببینیم؟ استابالحسن گفت بله. دیگه خیلی خلاصه با قاطعیت. و دو سه روز نگذشته بود خبر دادن به اون آقا که تشریف بیارید حضرت، خلاصه وقت دادن شما ببینید. اینا با شوق آمدند و استابالحسن با اینا راه افتادن طرف وادی السلام آمدن، رسیدن اونجا. بعد به این آقا گفت شما از این مسیر برید، جلوتر حضرت منتظر شماست، ما هم اینجا هستیم تا برگردید. گفت آقا شما هم بیاید با هم بریم. گفت من تازه خدمت حضرت بودم، سوالاتمو پرسیدم. اینا را استابالحسن نقل کرده ها که ما خدمت حضرت تازه بودم، سوالاتمو پرسیدم، شما برید با شما. خلاصه میخوان این رفت. بعد خودش نقل میکند که رفتم رسیدم چه جور شد مفصل. من همین فقط میگه دیدم تمام اون سوالات که تو ذهنها یکی یکی برام بیان کردن، گفتن و جوابشو گفتن، یقین کردم که امام باید زنده باشه. بعد میگه حضرتم بلند شد که یعنی دیگه وقت خداحافظیه. بعد من خداحافظی که آمدم تا رسیدم پیش استابالحسن، افتادم به پای استابالحسن که منو هدایت کرد. امام زنده است، امام حیات دارد، امام فعال است. اگر ما تو نگاهمون این باور رو کردیم، هر نظام تربیتی که داریم انجام میدیم، میگیم یا امام زمان من دارم کار شما رو انجام میدم، به عنوان ظهور شما این ارتباط رو دارم برقرار میکنم، منو امداد کنید، کمکم کنید، منو تو این کار تایید کنید. یعنی وقتی داریم تو نظام تربیتی قدم برمیداریم، یعنی داریم چیکار میکنیم؟ کار امام داریم انجام میدیم. این میدونه چقدر به انسان قوه میده که ببینه این دست و پای امام شده، این زبان امام شده، این در حقیقت با امامه که داره این کار رو. با این نگاه اگر شروع کردیم، اینم نکته، وقت داره تمام میشه. چقدر مونده آقا؟ اذان میشه. اینم بهتون یه چیزی رو عرض بکنم. ببینید ما تو ارتباطی که با به اصطلاح مخاطبمون برقرار میکنیم، اینم علامه طباطبایی میگه، خیلی بحث جدیه، میگه ما یه زبان سر داریم که حرف میزنیم، یه زبان سر داریم که زبان وجودمونه، اونم حرف میزنه، منتها ما حرف اون رو با این گوش نمیشنویم. میگه اگه دارید به مخاطبتون یه چیزی میگید، اینو بدونید زبان سر شما اگه یه چیزی بگه، زبان سر شما خلاف اون رو بگه، مخاطب جانش اون زبان سر رو میگیره. زبان سر این گوش میاد، این گوش در میره. چیزی بگیم که باور داریم، چیزی بگیم که جانمون باهاش همراهه، چیزی بگیم که خودمون قصد داریم عمل بکنیم. اگرم عمل نکردیم قصد چی داریم؟ نمیخوایم حرافی کنیم. قصدتون این نباشه حرف زیبا بزنید، قصدتون این باشه حرفی بزنید که عامل بهشیم، این اثر میذاره. و الا اگر قوی ترین گوینده هم که باشید، جلستون هم که منبری که رفتید، کلاسی که برگزار کردید، خیلی پرتمطراق و زیبا بشه، اما اگر جان شما با اون کلام شما همراه نباشه، اثرش این میشه مخاطب از این در میره بیرون، همه رو یادش میره. میتونه یه دفعه حواسش پرت میشه به این اون، بعد میگه چی بود؟ میگه نمیدونم، یه چیزای خوبی بود اما هیچ یادم نمیاد، هیچ اثری تو جانش باقی نمیمونه. چیزی بگیم که باور داریم، چیزی بگیم که عمل میکنی، قصد عقلن قصد عملشو داری. نمیخوایم خودمون رو به او ثابت کنی، میخوایم ما حرف خدا رو بزنیم، نه خودمون رو ثابت کنی. اگه دیدید دارید خودتون رو ثابت میکنید، این حرف ماست، حتی اگه آیه قرآن باشه، حتی اگه آیه قرآن رو داریم میخونیم، ما روایت رو داریم میگیم، ما میخواییم خودمون رو ثابت کنیم. کار شیطان این است که من رو نشون بده، هر چی میتونید تو ارتباطاتتون خودتون کم رنگ باشید. هر چی خودتون زلالتر باشه رنگتون، خدا بهتر دیده میشه. هر چی خودتون رنگ داشته باشید، حاجب میشه، خدا دیده نمیشه. کار سختیه. لذا خدا شغل انبیا رو قرار داده برامون. من یه چیزای دیگه نوشته بودم، ولی خب فکر کنم همین مقدار. حالا اگر یکی یا دو سوال تا اذان میشه دوستان، یه سوال خانوما داشته باشن، یه سوالم آقایون داشته باشن. بله، اگر شما به نماینده از آقایان یه سوال. بله، نمیدونم اینا سینه به سینه بوده، نمیدونم حالا توی کتابام هست یا نیست. بله، یعنی با یه واسطه ما شنیدیم از علامه طباطبایی. بله، حالا اگر دوستان سوالی دارن. بله، سوالی ندارن؟ سوال نداشتن معلومه حرفای ما بی ربط بوده. اگر مربوط باشه درگیر میشه جان، معلوم میشه همون نیازه، بر اساس نیاز نبوده. معلوم میشه وقتتون رو تلف کردیم. نه، حالا باز اگه کسی سوال داره بالاخره در خدمت دوستان هست. خب انشالله خدای سبحان هممون رو مؤید به امام زمان بگرداند. باور کنیم که ما خودمون هرچی گره بخوریم به امام زمان و به خدا، اثر کارمون بیشتر میشه. انشالله اخلاصمون رو بیش از گذشته قرار بدن. انشالله خدای سبحان بپسنده که ما مهره نظامی جزء مربیان خدا باشیم. بپسنده ما رو برای این کار، قرار بده مثل انبیا که قرار دادن. انشالله خدای سبحان ما رو تو اون راهی که رضایت خودش قرار بده. انشالله خدای سبحان دست شیطان رو از سر ما کوتاه بگرداند. اگر گناهی تو وجود ما هست که مانع کار هست، خدای سبحان گناهان ما رو به کرم خودش ببخشد و بیامرزد. نظام مقدس اسلامی رو از شرور و آفات و از حجمه دشمنان محفوظ بدارد. مقام معظم رهبری رو طول و عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.